أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. در بحث محاسبه و توضیح آیه شریفه محاسبه بودیم. بحث ضرورت محاسبه رو پیگیری می کردیم که اجمالش این بود که هر جا هدف باشه و هر جا حرکت تدریجی به سمت هدف داشته باشیم، اونجا هم برنامه ریزی و هم ارزیابی دوتا رکن ضروریه. برنامه ریزی برای حرکت تا از بین نره فرصت ها، و ارزیابی برای اینکه حرکت به انحطاط کشیده نشه. پس هر هدفی پشت سرش حرکتی و پشت سرش برنامه ای و متعاقبش ارزشیابی هست که آیا برنامه هم صحیحه، اطمینان حاصل کنیم از صحت برنامه، در مسیر بودیم و چه مقدار از اون هدف حاصل شده، که در روایت هم داره که فلینظر ناظرون اسائرون هو و امراجع. آدم دقیق باید خوب نگاه کنه داره سیر میکنه یا داره به قهقرا بر میگرده. تا دقت نکنه متوجه نمیشه. من غفل عنها من حاسب نفسه ربح و من غفل عنها خسر. کسی که خودش را دقیق ارزیابی میکنه سود میبرد، و کسی که غافل بشه تباه می شود. و بدون دقت نظر ممکن نیست بفهمیم که ما حرکت رو به جلو داریم یا حرکت قهقرایی. خیلی نکته دیگه این که در بحث ضرورت اینا دیگه گذشت که نفس امری حساس و سیر رو به مثبت و منفیش بی‌نهایت، غیر قابل جبران، دیگه فرصت جبران بعدن نیست، امنیت زمانی برای جبران همین الانم هم که زنده ایم معلوم نیست داشته باشیم که آیا چقدر زنده ایم. همه اینها ضرورت فوری محاسبه رو میاره. ضمن اینکه نفس حیله‌گری دارد، خیلی وقتا یه چیز دیگه ای رو جای یه چیز دیگه ای جا میزنه. نفس تکبر رو به اسم وقار، آدم باید وقار داشته باشه، سبک نباید باشه، جا میزنه. از طرفی محاسبه امر محبوب ترین چیز عالم رو شما میخواین، محبوب ترین چیزتون رو میخواین ازش ایراد بگیری. محبوب ترین شیعتون عالم نفس ماست دیگه، در نزد خودمون. حالا بعد کم کم عادت میکنیم، یعنی عادت کرده ایم به دیدن حسنهای خود و عیوب دیگران. منشأ دعواها چیه تو این کارا، زندگی ها، شغلا، همکاری ها، همسایگی ها، همش اینه دیگه. وقتی که میدین حکم میشین، دم به دم دارن افراد از عیوب دیگران صحبت میکنن و محاسن خودشون رو میشمارن. اون یکی هم همینطور. این عادت باید عادتی دگرگون بشه، با محاسبه این عادت باید عوض بشه. تا زمانی که ما مشکلاتی که با دیگران داریم لیستی از مثلا مشکلات اونا رو میتونیم ارائه بدیم، یعنی داریم فقط دیگران رو میبینیم. خوش به حال یه بار دیگه مرز کردم، افراد عیبجوی خود، تو بال من شغله نفسه من عیوب الناس. خوش به حال کسی که رسیدگی به خودش وقتی براش نمیذاره که دائم به این و اون بپردازه، این چه کار کرد، اون چه بدی کرد، اون چه بیشترین بدی رو من خودم به خودم کردم. از خودمون چقدر گله داریم. این که چون نفس از خودش راضیه، معمولاً مثلا عیوب خودش را نمیبینه و بعد که نمیبینه همینطور عیوب یکی یکی بیشتر هم میشه و این غفلت ها متراکم میشه. خیلی خیلی وقتا ما خیلی امور منفی را که داریم خوب جلوه میدیم دیگه. از اون طرف یکی دیگه از مواردی که باعث میشه که به این ضرورت محاسبه بیشتر به چشم بیاد و ضروری تر میکنه، جدا از این که ما خودمون رو دوست داریم، نزدیکی مرزهاست. اصلا مرز اعتدال و افراط و تفریط خیلی نزدیک. به همین خاطر که توی این فضای حرکت در صراط مستقیم گفتن مثل راه رفتن روی مو، روی شمشیر، ادق من الشعر احد من السیف. خیلی وقتا مرزهای مثبت و منفی به هم نزدیکه و نفس شیاد فریبکار از این نزدیکی مرزها چه کار میکنه؟ استفاده میکنه، بگه نه تو این عیب ند، این اینه. ذلت رو به اسم حیا، آدم با حیا، تکبر رو به اسم وقار. تحقیر دیگران را به اسم مثلا سر جاش نشوندن. اگه من اینجا باش برخورد نکنم، با دیگران هم همین کارو میکنه، میخوام مثلا بهش تذکر بدم، متوجه بشه. تشفی نفس و حس غضب را فرو نشوندن به اسمهای مختلف. من الان برخورد نکنم پر رو میشه، در قالب این که میخواد دیگران رو اصلاح کنه. این نکته های مربوط به آیه محاسبه از حیث ضرورت عقلش. نکات دیگه ای هم هست، بحث ضرورت اجتماعی داره و اینها. ببینید گاهی وقتا آدم خودشو محاسبه میکنه، دوستان و رفقایی که به هم نزدیکن و با هم ارتباطات نزدیکتر و صمیمیتری دارن، این کار رو بکنن، به همدیگه بسپارین که عیوب منو بگو، یعنی کمک بگیرید بر غلبه بر نفس خودتون. اونا که با هم نزدیکن، اگر احیانا دو خانواده مثلا زن و شوهر با هم، دوستای نزدیک با هم، اونا که مجردن مثلا دانشجویان نزدیک با هم، به هم بسپاری. اینو آقای امام صادق علیه السلام به ما تذکر دادن دیگه، که بهترین دوست من اونه که هدیه کنه عیوبم را به من، چون آدم چشم رضایت داره و خودش عیوب خودش رو کم میبینه. چشم رضایت حسن زن میاره دیگه. اشکال نداشت حالا این کار کنه. حالا من چیکار کردم؟ من با چشم بیرونی آدم بهتر ارزیابی میشه. اینو حتما باید از این باب، خیلی کمک کننده است. الرفیق سمت طریق، اول همراه سپس راه. و دوستانی که تو این فضا به هم کمک میکنن اخوان فلاحن. چه دوستی بهتر از این که برای خدا و برای سیر الالله به هم دیگه کمک کن. اینا توی بحث آیه محاسبه، بحث ضرورت عقلش رو گفتیم. اما یکی دو تا آیه راجبه ضرورت شرعی محاسبه عرض کنم. قبل از این عرض کردم دیگه، این نکته هم که اساسیه که آدم خودش رو دقیق سعی کنه ارزیابی کنه. حالا کیفیت و چگونگیش رو بعداً بگیم. حالا اجمالاً همین الان میخوایم شروع کنیم. 5 دقیقه شب قبل از خواب از اینجا میتونیم شروع کنیم که ببینه از صبح چه کارا کردم من. اگه مغازه دارم با مردم خوب برخورد کردم یا نکردم؟ از کردم نفسم شیاده دیگه، این خوب برخورد کردن هم کجاها بوده؟ خدای نکرده اگه یک زنی آمد باش بهتر برخورد کردم تا یک مردی. باید خوب خودش آدم زیر ذره بین بگیره، چون اینجا رو نفس فرار میکنه از پاسخ دادن. اصلا یکی از مکانیزمای نفس ما به فراموشی سپردنه، اون اموری که یه مقداری مشکل داره به فراموشی میسپره، یادش نمیاد. نفس مثلا شرور این کارو میکنه. و اگر نفس شرور غالب بشه، این حالت در آدم غالب میشه که تو روایت هم ملاحظه فرمودین دیگه، فرمودن که مؤمن اگه 70 سال پیش یک گناهی انجام داده باشه یادش میفته، استغفار میکنه، رجوع میکنه. بعد اگه نفس شرور و حالت نفاق غالب بشه، گناهی که 30 ساعت پیش انجام داده یادش میفته. این کار نفس شر و شیطانی شده. و اگر این حالت بیاد، خب آدم خطرناک میشه دیگه. خب برای که این حالت نه، چه کار میکنه آدم؟ خودش رو سریع محاسبه میکنه دیگه، ارزیابی میکنه. شب 3 دقیقه یه مروری بکنه، چه کارا کردم، چرا، کدوم کار خوب بوده، و بعد تو این کارهای خوب کدوم انگیزش خوب بوده. این از اینجا، ولی که چون یه فاصله ای هم میشه، ما هفته آینده آخرین جلسه هست، بعد تا بعد از شهادت حضرت صدیقون که تو همین مسجد دهه فاطمی برقرار، انشاءالله دوستان تشریف بیارن یا هر جا که میارن بعد از اون، تو این فاصله برای که بحث از ضرورت گفتیم، بعض از دوستان میپرسیدن چگونه حالا انجام بدیم، حداقلش اینه از محاسبه رفتارها به اضافه انگیزه اون رفتار. چه کارا کردم؟ چرا؟ خب بعد گاهی وقتا توجیهاتش را هم آدم باید به بند بکشه دیگه. یک کسی یک کاری کرده، آدم رفته برای یک کسی یک کاری کرد، بعد برمیگرده به آدم به جایی که تشکر کنه یه آسیبی هم میزن، یه حرفی هم میزن. بعد آدم تو این جور موارد خودش رو محق میدونه که اگر یه حرفی بهش بزنه. بنابراین اینا رو از حیطه اموری که مثلا بد و منفی بوده نفس میکشه بیرون. آره حق داشته دیگه. این چی نشون میده؟ نشون میده که اون کار اصلا برای خدا نبود، برای این بود که برگرده یه نتیجه کاسه ای رفت حالا یه کاسه آقا ده برگرد، برنگشت ناراحت. مرحوم علامه تهرانی فهمیدن که به خاطر خدا اگه کاری برای کسی کردی برگشت یه سیلی بهت زد، اگر برای خدا بود سیلی رو هم برای خدا تحمل کن. این فرد در حقیقت مأمور رشد دادن شماست، زمینه عالی رشد این جهان، مأمور عروج اصل به معراج میبره این جور جهان. یه فردی بود، یه کسی بهش بدی کرده بود، خیلی ناراحت، ناراحت شدید، مثلا صورتش سرخ. من باید مثلا خب یه چیزی به این آقا بگم. استادمون فرمودن که شما همین الان داری تو جهنم می‌سوزی، همین الان. هم جهنم الان تو زمین خیلی داغ کرده بود، حالا واقعا منفرد بشه بدی کرده بود. غلط این که محاسبه ای بکنه که انگیزه ها و کارها رو دقیق به بند بکشه. این البته در آغاز بیشتر از 3-5 دقیقه طول میکشه، بعدن برای این که آدم بهتر به دستش بیاد که چطوریه بعد نکاتی داره که عرض میکنه. و اما آیات دیگه ای برای محاسبه که در حقیقت مقدمه اصلاح امور فردی و سعادت اجتماعی، یکی از آیاتی که داریم این آیه است که در سوره بقره آمده که می‌فهمن که لله ما فی السماوات و ما فی الارض و ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله فیغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء و الله علی کل شیء قدیر. نظام هستی، آنچه در آسمان و زمین است، کل نظام هستی ملک خداست. لله ما فی السماوات و ما فی الارض. پس شما هم ملک خدا هست و مالک از مملوک اطلاع و احاطه کامل دارد. و ان تبدو، اگر آشکار کنید ما فی انفسکم را، آنچه در نفس پنهان دارید، او تخفوه، یا نه اصلا آشکارشم نکنید، یحاسب کن به الله، خداوند محاسبه میکنه. خب محاسبه میشود، ما فکر میکنیم فقط عملهامون محاسبه شد، همین چه خبری نیست. صراحت این آیه اینه: و ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه، اگر آشکار کنید، که میشه چی؟ آشکار کردن ما فی نفس به عمله، یا نه آنچه در نفس دارید آشکارم نکنید، اینم حساب میشه. او تخفوه یحاسب کن به الله. از مصادیق بارزش که تو قرآن هم آمده دیگه: یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. نفس زن و گمان اسمه، نه اینکه نفس و زن و گمان رو بروز بدیم. زن و گمان رو اگر آدم به صورت غیبتی، به صورت سنگین برخورد کردنی، جواب سلام ندادنی اون بروز بده که اون زن نیست، اون غیبته. نفس زن، این بعض از زن، نه زن تجلی یافته توی رفتار، یه گناه مستقل، اون چه امر دیگه‌ای داره. این بعض از زنه اسم، همین که میگن فلانی آدم بده، آدم یا مثلا یه رفتاری دیده، همینجور این حالت رو تو نفس خودش پرورش میده، تو ذهن خودش بد بینه، بد گمانه. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره. دوست دارن فقط جامعه مثلا مشکلات پیدا کنه، دوست دارم فساد درست بشه. یحبون ان تشیع الفاحشه، تو لعن افراد پست چی میگیم؟ امتا قتلت کن، امتا ظلمت کن، امتا سمعت بذاره فرضیت به بعدش نیامده. رضایت که حالت درونیه، این متعلق لعن قرار گرفت، رضایت داریم خدا لعنتش کنه. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. سمع و بصر کار بیرونی انجام میده، فؤاد چی؟ قلب مسئوله، چی در قلب داره میگذره، سوال میشه، محاسبه داره. تربیت در غیر انسان عمدش تابع عوامل بیرونی، در انسان با چیه؟ با اراده و اختیاره، حب و بغضه. خودش نهایتاً باید فکر کنه، میل پیدا کنه، تمایل داشته باشه، اشتیاق داشته باشه تا عمل کنه. اصلا منشأ عمل همین حب و بغض هست، حالات درونیه. نباشه عمل ایجاد میشه، اون به مراتب از عمل اقواست. خودشو دوست داره آدم دیگه، به همین خاطر هیچ سخت میاد محاسبه کنه خودشو. تلخه، کشف عیوب اصلا تلخ، اما کلید نجات. خب پس فرمود: و ان تخفو ما فی انفسکم، ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه محاسب کن به الله. چند تا روایت همینجا نوشتم که آنچه بیرون نیامده از نفس شما مورد محاسبه است. حالا این یه بحثه، یه بحث هم اینه که خب محاسبه میکنه خداوند، که محاسبه فرمود خدا حسیبه دیگه. این حساب رسی که کرد، حالا عقابم داره او معلوم نیست. فیغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء، این از باب رحمت و حکمته. بعضی وقتا بر همین حالت درونی هم عذابی هست. اینو باز یه بار دیگه تذکر بدم. ببینید این مباحث که ماهی داریم به این معنا نیستش که این تصورات اولیهی که بعضن از ثواب و عقاب و جهنم و اینا داره. استاد آیت الله حسنزاده فهمدن که خدا کسی رو جهنم نمیبره، مثلا خدا کسی رو جهنم نمیبره، هیچ احدی رو، حتی یزید. جهنمی جهنم میشود، نفسش جهنم میشه، بهشتی هم بهشت میشود، خودش داره بهشت درست میکنه، خودش داره جهنم درست میکنه، تو خودش داره میکنه. نار الله الموقده هست، منتها التی تطلع علی افئده و اما القاسطون فکانو لجهنم حتبن. خودش اصلا هیزم جهنم، با چی روشن میشه؟ با خودش جهنم شد این نفس، این نفس هم شد بهش. جهنم چیه شماست؟ جهنم تجلی خودتون، بهش چیه شماست؟ اونم تجلی خودتون. این قیامت چیه شماست؟ قیامت هم نفس خودتون، همش یک شد. این آیه که فرمود که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ول تنظر نفس ما قدمت لغت، هنوز نرسیدیم به قدش. قد یعنی فردا، خیلی نزدیکه. خب کجا خیلی نزدیکه؟ چقدر نزدیک قیامتی که میخواد روز حساب بنده و شما باشه. از رسول اکرم این فردای قیامت کی خواهد آمد را سوال پرسیدن، شاید هم یه بار عرض کردن. دو نوع جواب تو آیات به این سوال دادن. گاهی وقتا فرمودن که ما امر الساعه الا کلمح بالبصر او هو اقرب، امر قیامت یک چشم به هم زدن یا نه نزدیکتر، این یک جواب. خب من یعنی چه یه چشم هم زدم که قیامت؟ در یه جای دیگه فهمید که قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو ثقلت فی السماوات والارض، علمش نزد پروردگارم کسی جز او روشن نمی کنه، امر قیامت ثقیل در نظام. علمش نزد پروردگارمه یعنی چی؟ نمیخوام جواب بدم. مثل این که از یه نفر سوال میکنه که این مثلا دستگاه چجوری کار میکنه، شما کی میخواین بریم مسافرت؟ جواب میده خودم میدونم. خودم میدونم یعنی چی؟ نمیخوام جواب بدم. جواب دقیق این سوال همین دومیه، علمها عند ربی. جواب تمثیلی سوال اولیه که مثل چشم به هم زدن یا نزدیکتر. جواب تمثیلیش به این برمیگرده که اگر چیز خیلی نزدیک باشه، بسم الله نزدیکترین زمانی که به ما نزدیکه، نزدیکترین زمانی که عرفن میگن خیلی کم زمانش، چشم هم زدن دیگه، از این نزدیکتر. این از باب تمثیل نزدیکی فوق العاده ای رو که ما درک نمی کنیم، منتها میخواد این فوق العاده نزدیک بودن را به ما نشان بدن، یعنی مثل چشم هم زدن. شاید مثالش رو گفتم، اگر به کسی بگن که کل گذشته و حال و آینده یک جا با هم قابل جمعه، اگر میشه زمان اصلا اسمش روشه دیگه، باید این لحظه بگذره تا لحظه بعد بیاد، مگه میشه الان ساعت 9 باشه ساعت 10 هم باشه؟ اصلا ممکن نیست 9 باشه 8 هم باشه، الا اینکه این به خاطر خود محبوس بودن ما در همین زمانه. بله میشه، منتها تا زمانی که در قعر این ظلمت طبیعت هستیم نمیشه، ولی اگر از اینجا بیرون برویم میشه. مثالش رو چند باری گفتم، مثل اون چند تا مثال داره، یکی از مثالاش اینه که ته چاه داره بالا رو نگاه میکنه، اول سر حیوان میبینه، بعد گردن حیوان، بعد دستای حیوان، بعد پای حیوان، شکم حیوان، پا، دم، باستا دم نره سر بعدی نمیاد. این کسی دائم از اول زندگیش ته اون چاه بوده باشه، بگن تو میتونی همه این حیوان ها رو با هم ببینی، میگه محاله، او تو سر هست که دم نمیاد، تا دم نرفته که سر بعدی نمیاد. این کافی است این قعر چاه بیاد بالا، بعد همش با هم قابل جمع. و این جمع این گذشته و حال و آینده رو میخواد تو تا بگی همش حاضره، همین الان هست قیامت، که کلم حلب البسر او هو اقرب، همین الانی هست که تو نمیبینی، توجه نداری، بعدنی نداره قیامت. حرف دقیقش هم تو اون آیه دیگه بود که فرمود چی؟ علمها عند ربی، علم یعنی تحقق، بروز، ظهور، تحقق قیامت عند الله هست. یعنی چی؟ یعنی اصلا قیامت از سنخ این زمان ها نیست که امروز و فردا و پس فردا باشه، همین الان هست، سیر طولی نظامه. اگر قیامت یعنی چی؟ روز بروز خداوند به اسم الباطن خودش. قیامت یعنی چی؟ یعنی رسیدن به خدا، روز تجلی تام خداوند. اگر خداوند را در نظام زمان و اینها پیدا کردیم، وصول به حق تعالی هم میشه زمان. و اگر خداوند فوق زمان و حاکم بر زمان و زمان مقهور خداونده، قیامت هم میشه عند الله. اگر عند الله شد، همونطور خداوند زمان نداره، قیامت هم زمان نداره. اگر زمان نداره یعنی هم گذشته، هم حال، هم آینده، هم زمان، هم فراتر از زمان رو گرفته، الان غرق قیامتی، چه نمیبینی؟ اون بحث دیگه هست. اینی که میفهمد اتقوا الله ولتنظر، خوب نگاه کن، محاسبه کنید، ما قدمت لغدن، برای فردای که دو تا تعبیر رو بدم، قد یعنی فردا، فردای امروز قیامت یا فردای امشبه، یعنی این دنیا که توش هستیم روزه که قیامت میشه فردای امروز، یا این دنیایی که توش هستیم لیل ظلمانیه که فردای متصل به امشب قیامت نزدیکه، اصلا از جان تو جدا نیست، خودتی قیامت شما. خیلی چی شد؟ و این تخفو و این تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله. این آیه مشابهش دو سوره آل عمران هست با یک اختلاف تعبیری. تو سوره آل عمران میفهمند که و این تخفو ما فی انفسکم او تبدوه یعلمه الله. سلامت خدمت. قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الارض والله على كل شيء قدير. بعد لطافت این آیه با اون آیه یک نکته هم داره. تو این آیه تخفو رو مقدم آورده. آیه رو ببینیم. قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه، اگر پنهان بدارید آنچه در نفوستون هست یا آشکارش کنید خدا میداند. تو آیه مورد بحثمون که تو سوره بقره است فمن و این تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یا حاسب کن به الله. اونجا البته ما فی صدورکم، اینجا ما فی انفسکم که یک تفاوت لطیف و جالبی داره که فعلا محل بحثمون نیست. فقط این چون بحث محاسبه و بعد پشت سر محاسبه حساب و کتاب رسیدگی داره دیگه، ثواب و عقاب داره. تو اونجایی که بحث علم خداست ابتدا بحث خفا آمده. این چی؟ آنچه مخفی هست را خدا علم دارد، چه برسه به آنچه آشکار است. این تخفو ما فی صدورکم، خود صدر هم بالا حالا وارد این بحث صدر و نفس نشه. او تقدوه یعلمه الله بعد و یعلم ما فی السماوات و الارض والله على كل شيء قدير. بعد حالا آیه لطافت های داره، آدم دلش میخواد بگه. بحث چیه؟ بحث علم خداست. یعلم الله و یعلم ما فی السماوات و الارض، باید بگه والله به کل شیء علیم دیگه. بحث قدرت رو مطرح می‌کنه. والله علی کل شیء قدیر. اینم باز یک نکته داره که بعداً برسیم عرض می‌کنم. و این تبدو تو این آیه بحث چیه؟ محاسبه است. محاسبه و پشت سرش یغفر و یعذب داره. چی اول میاد؟ ابداع. در محاسبه اصل اون کاراییه که آدم بروز و ظهور داره، اونا در محاسبه رتبه اول داره و در ثواب و عقاب هم آثارش بیشتره. توی این آیه بحث این که خداوند اصلا یک مطلب رو باید برای خودمون جا بندازیم، با آن اینکه تصویری که از خدا داریم که خدا یک کسیه که مثلا یک قوانینی وضع کرده بعدم افرادی مراعات نکردن، حالا مثل انتقامی که توی دادگاه ها یه فرد میگیره دلش خنک میشه به هر انگیزه انتقام. انتقام خدا اینطوری نیست. اون آیات باید دقیق فهم میشه، جزء دقیق ترین و مشکل ترین آیات قرآن. بعضی از آیات فلم ما آصفون انتقام نامن هم، وقتی که ما رو به خشم آوردن ازش رو انتقام گرفتیم. این های متشابه آدم حالیش نمیشه، باید رد شه ازش. یعنی چی من رو به خشم خدا رو به خشم آوردن؟ همینطور توی بحث رضی الله عنه، مگه خدا تبدل حالت داره که حالا با تبدل اون افراد خوشحال بشه، ناراحت بشه؟ انفعال نداره خدا که متأثر بشه از یه چیزی. نباید فهم بشه. از اون طرف خدا کسی به جهنم نمیدازه، تصویری که از معاد هست باید درست بشه. استاد ما کلاسی داشتن برای یه عده از شاگردای خاصشون، یه بحث معاد میخواستن، بگه نصف این شاگردها رو باز بیرون کرد. معاد سخت، یک جایی که اصلا نرفتیم ندیدیم، بعد خب برداشتای سطحی، بعد بر اساس اون برداشتای سطحی نسبت به خدا موضع گیری میکنیم. تصویری که داریم باید اصلاح بشه. نداریم باید بیم، خب نمیفهمیم، یک حقیقت ملکوتی از سنخ این عالم که خلاصش نیست دیگه. بهشتی میاد روز قیامت مثلا میگه و اما من اوتی کتابه و بیامینه فیقول ها ام اقرأ و کتابیه، بیا این نامه من رو بخونیم. ما دست راست و چپ داریم اونجا، حالا به دست چپ من بدم، من بعد بدم دست راستم، تمامه. از اما کتاب نامه است اونجا، روز بروز تمام حقائقه، یه چیزی اصلا پنهان نیست. حالا این کتاب پس یعنی چی؟ اگر چیزی دیگه روزت یا مطبل از سرائره خفایی دیگه نیست، حالا این نامه یعنی چی؟ معدل میدن دستمون؟ نباید فهم میشه. دین که همشه دوتا نماز و روزه و حج نیستش که. اصل دین فهمه، حقایقه. خدا و آنچه خدا خلق کرده است. اونم یه نماز با هزار تا خواطر، یه حج با هزار تا پارتی بازی، یه زکات و خمس با هزار تا دغل بازی. چیزی نشد دین که حرف باید بشنه و حرف بفهمه، جانش گسترش پیدا کنه. کجا داریم چیکار داریم میکنیم؟ اون بیار من به همه تون تضمین بدم همه تون بهشتی بشی. همین نشد که آقا دا بری بهشت. غیر از کفار معاند بقیه بهش نمیشه. این که مثلا بهشتی داره میگه ها ام اقرأ و کتابه، چی داره میگه؟ مثل بچه دبستانی که مثلا نمرش 20 شده زغ زده شده میگه نامه منو بخونه، به کی داره میگه؟ مثلا چیزی پنهان نبود که حالا بس یه دفعه نامه بدن این زغ زده بشه. دقت میخواد، فهم میخواد، عمل میخواد. اون چه حقیقتی ورای این حقیقت ها هست که خداوند اینا رو اینطور بیان کرده، یا پرم کرده قرآنش رو از این آیه. قرار بود یه نامه این دنیایی باشه که دیگه نمیشد قیامت، نمیشد معاد دیگه. از تفاصیل ببینیم این آیات چجوری معنا میکنه. دنیای دیگه میشد. خب پس اون و این تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یا حاسبکم به الله، حساب و کتاب هست مال آنچه در نفسه، آنچه در نفسه. منتها این آنچه در نفس است یعنی چی؟ یعنی الان یه فکری هم به ذهنم آمد، اینم محاسبه میشه که حالا پشتش ثواب و عقاب باشه؟ نه. این موافی انفسکم یه توضیحی داره که انشالله جلسه دارنده ارز خواهیم کرد. الحمدلله.